أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رب. بحثی که بود درباره تقدم قبول بر ایجاب بود در بحث بیع، و عرض کردیم که مرحوم شیخ قدس الله سره ابتداعا نقل اقوال فرمودن تا مقداری، حالا بدون اون البته اقوال هی در وسط هم اشاره میکنن، و بعد از نقل اقوال خودشون اختیار فرمودن که تفصیل قائل بشیم اگر مسئله به اصطلاح قبل تو باشه نمیشه. در بعنی هم خیلی قبولشون بر این بود که نمیشه، حالا چون ایشون سه تا فرمودن، قبل تو، بعنی و مسئله اشتریتو فرمودن اشکال نداره، میشه مقدم بشه، بعنی نمیشه. البته ایشون در بعنی معلوم بود که یه تردید دارن، و عرض کردیم انصافش این است که ایشون بعنی رو جزو موارد تقدیم قبول قرار دادن شبهه داره، چون بعنی به جای متأخر هم قرار بگیره درست نیست، یعنی جای قبول هم قرار بگیره اول ایجاب بیاد بعد بگه بعنی، اونم درست نیست. لذا مسئله بعنی مسئله تقدم قبول بر ایجاب نیست، چون متأخر هم بشه درست نیست. اگر گفت بعت که هادل کتاب به کذا بعد گفت بعنی، اون طرف مقابل جای قبل تو بگه بعنی، اونم درست نیست. یعنی اشکال بعنی سر این نیست که تقدیم و تأخیر داره، اصلا با بعنی درست نیست، میخواد مقدم باشه یا مؤخر باشه. و خود شیخ آخری مطلب فرمودن، البته باز مرحوم شیخ فرمودن که این مبحث مبنیست برای این که ما آتات رو قبول نکنیم، و الا اگر ما آتات قبول کردیم دیگه این مطلب واضحه. عرض کردیم در کلمات اهل سنت اصولا یکی از دلیل‌هایی بر این که تقدم ایجاب قبول اشکال نداره همینه که ما آتات قبول داریم، اینه که ایشون محل بحث قرار داده، این دلیل است در کلمات عده از اهل سنت. و احتمالا منم فکر میکنم شاید در مطالب اهل سنت زیاد روی این مسئله تقدیم قبول بر ایجاب بحث نشده و اقوال ندارن، احتمالا نکتهش این بوده که اونا معاتات قبول داشتن دیگه، این بحث نمیخواستن انجام بده، ظاهرا احتمالا نکتهش این باشه. حالا بعدم اشاره به اقوال اهل سنت عرض کردیم میکنیم. این مطلب دوم. بعد مرحوم شیخ یک تتمه مطلبی داشتن که به این چاپ جلد دو صفحه میشه، یک صفحه و نیم دو صفحه میشه، اون رو چون دیدم میخوام دیگه امروز کلام مرحوم نایینی رو بخونم، اون دو مرتبه برای تکمیل عبارت مرحوم، چون عبارت شیخ هم به هر حال در اقسام و عقود متعرض میشیم، انشاءالله بقیه عبارت شیخ اون وقت میکنیم. یه تیکه از عبارت شیخ موند قبل از اینکه تقسیم، قبل از اینکه شیخ وارد تقسیم عقود بشه یک مقدار مطلب موند، لااقل در حد اشاره وار من انشاءالله اشاره عرض میکنم. پس بریم بحث سومی که مرحوم شیخ داره در بحث تقدیم و قبول بر ایجاب، اقسام عقوده. پس تفصیل اول راجع به الفاظ قبول بود، و ایشون مطالب متفرقه نقل کردن که ما انشاءالله در جمع‌بندی به اون مطالب اشاره میکنیم. بحث دومی که یعنی بحث بعدی که ایشون دارن این است که خود عقود هم مختلفه، از این زاویه وارد بحث بشن. عقود مختلفه، در بعضی از عقود تقدیم قبول میشه، در بعضیاش نمیشه. روشن شد؟ پس تا حالا در بحث تقدیم قبول به لحاظ الفاظ قبول بود، این تفصیل شیخ. این یه تفصیل دیگری است به لحاظ اقسام عقود، که اقسام عقود مختلفه، در بعضی از اقسام عقود میشه بگیم تقدیم قبول بشه، در بعضیاش نمیشه بگیم تقدیم قبول. این خلاصه نظر مبارکه ایشون. در این بحث اقسام که شیخ در آخر هم جمع میکنه، انشاءالله میخونیم عبارت شیخ، گفتیم ابتداعا عبارت مرحوم ناینی رو بخونیم، نسبتا در این تقریرشون اقسام عقود رو به نحو واضح‌تری نوشتن. عبارت ایشون که وقتی عبارتشون خونده بشه دیگه عبارتش خواهی نخواهی خیلی واضح میشه. مرحوم ناینی در این کتابی که دست من هست جلد یک منیت و طالب ایشون چاپ جدید در صفحه 247 وارد این بحث شده. ایشون اولا میفرمان که یک مقدمه ای که لا اشکال فی ان تسمیت العقد عقدن به لحاظ ارتباطی که یونشئه احد المتعاقدین به ما یونشئه الاخر، دو تا انشاء، دو تا ایقاع، و این دو تا ایقاع با همدیگه ارتباط دارن. این شبیه، البته ایشون انشاء آوردن شبیه توافق ارادتین که در عبارات غربی ها خوندیم در عبارات سنهوری، و گفتیم اونی که میگه توافق ارادتین یک نظر داره، اینی که میگه انشاء مثل مرحوم ناینی، چون ناینی جزء کسانی است که عقد رو ایقاع میدونه و ایجاد میشه، ایجادی میدونه، فقط مجرد ابراز نیست. و الا کان کل عقد مرکبا من ایقاعین، ایشون تعبیرش اینه که هر عقدی دوتا ایقاعه. مراد از تعبیر ایقاع ایشان در اینجا همون نیست که ما میشیم ایجاد کرانه، و مراد از ایقاعین یعنی ایجاد امر اعتباری انشائی، به اصطلاح ایقاعی انشائی اعتباری، امر اعتباری که ایجادش میکنه. انشاء در اینجا اون امر ایقاعی انشائی اعتباری است، امری است که ایجاد میکنه. دو تا ایقاع مستقل لکن باید به همدیگه ربط پیدا بکنه، بله ربط کنه، ولذا مجرد توافق ارادتین کافی نیست، باید ربط بشه و ایقاع بشه. این کراران عرض کردیم، ما این مسائل رو زیاد خوندیم به خاطر این که انشاءالله تعالی فکر میکنم، ولی حالا وقت نمی کنیم که مثلا بحث رهن و غیره، لکن در ضمن این بحث ها خیلی کلیات اون بحث ها روشن میشه. یعنی تقریبا معظم عقود و ایقاعات را، ایقاعات نه، معظم عقود را در خلال بحث ها ما بیان کردیم با این ترتیب. ثم الارتباط الحاصل بینهما قد يتحقق بأن ينشئ احدهما. مرحوم آقای ناینی خلاصه حرفش این است که تقدم قبول بر ایجاب رو مطلقا قبول نداره، ایجاب باید اول باشه، قبول باید بعد باشه. ایشون مطلقا قبول نداره که قبول اول بشه. این اطلاق که من میگم بلا فرق بین این کلماتی که شیخ فرمودن، قبل تو باشه یا اشتری تو باشه، اول من مبنای مرحوم شیخ ناینی رو بگم، در مقابل عده زیادی مثل شاگرده ایشون آقای خویی که مطلقا تقدم ایجاب قبول بر ایجاب، ما هم که عرض کنیم اشکال نه تقدم قبول بر ایجاب. مرحوم شیخ هم تفصیل قائل شد که به لفظ اشتری تو باشه درسته، به لفظ قبل تو نمیشه. این که مرحوم ناینی میخواد، چون مرحوم ناینی داره یه جوری تمهید مقدمات بکنه که خلاصش این باشه که قبول یک ماهیتی داره که باید بعد از ایجاب باشه، این خلاصه حرف مرحوم ناینی. و اگر در ذهن وقت باشه، ما عبارت ایروانی رو اول خوندیم، یه حرفی داشت ایروانی که قبول نسبتش به ایجاب مثل کسر و انکسار باشه تو عالم اعتبار. در حقیقت ناینی همین حرف میزنه، ناینی میگه انشاء قبول یک چیزی نیست که خودش بی نفسه، این باید اول یک ایجابی باشه، یه انشائی شده باشه، این اون رو بیاد انجام بده، یعنی تکمیل بکنه. لذا الان از اول عرض بکنم خدمتون، ایشون تمهید مقدمه از اول بدونید یه جوری تمهید مقدمه میکنن که در نهایت قبول مطلقاً باید مؤخر باشه بلا فرق بین اقسامه. بله در بعضی از عقود ایشون قبول می، تفصیل در بعضی از عقود، نه تفصیل در الفاظ، البته شیخ هم تفصیل عقودش خواهد آمد. ثم الارتباط و الحاصل و بینهما، دیگه حالا به خاطر اینکه این مطلب ایشون مخصوصه ما مجبور این مقدار بیشتر عبارت ایشون رو بخونیم، مختصر نگیم. بعنیون شه احدهما قبول ما اوجده الاخر به لفظ قبل تو. این لفظ قبل تو این درسته، این مطلب ایشان، و ما یشبه او، اگر حال این کلمات مال مرحوم ناینی باشد مقرر از خودش اضافه نکرده، و ما یشبه او رزیتو و امزیتو، ایشون میگه فعل میخواد رد شیخ بکنه. البته عرض کردیم انصاف قضیه امزیتو و رزیتو مال قبول نیست، اگر ما باشیم طبق قاعده قبل تو جزء قبول هست، اما رزیتو و امزیتو جزء قبول نیست. این بحثم سابقا عرض کردیم، لفظ امزیتو، لفظ رزیتو در جایی است که عقد کامل محقق شده، یعنی ایجاب و قبولش آمده، یک نقص به جهت دیگه داره، با امزیتو رو کامل میکنه، مثل فضولی عرفن. اما اگر خود عقد هنوز کامل نیست، ایجاب تنها آورده، ببینید وقتی عقد کامل نیست ایجاب تنها آمده، ولو در ایجاب قبول ضمنی هم هست، امضای تو معنا نداره، عرفیت نداره. چی رو امضا کردی؟ هنوز عقدی نیست که بخوای امضاش بکنی. اون که میخواد عقد بشه با قبول تو، قبول تو بیاد، بعد از این که قبول آمد اگر مالک نبود میگه امضای تو، میگه رضی تو. دقیق فهمیدون؟ مرحوم آقای نانی طبق این تصور رضی تو و امضای تو رو مثل قبل تو گرفته. عرض کردیم این عرفیت نداره. به ذهن ما حال دیگه هر کسی بره. و قد یتحقق و به غیرها مثل اشتری تو و ارتن تو. و سر رو فی ذالک حالا ان العقود علی اقسام قسم یتضمن الاعطاء والاخذ من الطرفین. این همین مسئله بیع که الان ما داریم. و هو العقود المعاوضیه. در عقود معاوضیه اینطوره. و بعد فرمان ما یشبه ها، اونی که شبیه عقود معاوضی است مثل نکاح. عرض کردم در کلمات علمای ما در عده از کلمات مرحوم نایینی ذهنش به همین کلماتی است که در مثل جواهر و دیگران، و اون که مهر به منزلت عوض، شبیه العوض، شبه العوض مهر رو در، ولذا این عقد نکاح رو هم شبه معاوضه گرفتن. ولیکن عرض شد کرانه ما در مباحث هم عقود دیگر هم عرض کردیم حقیقت در بحث نکاح اصلا معاوضه نیست، شبه معاوضه هم نیست. اصلا نکاح نه معاوضه است نه شبه معاوضه. نه انشاء ایجاد میکنه علقه زوجیه در وعاء اعتبار. چطور میگن کل ممکن زوجین ترکیب و قلعه بود، یا ما خلقنا من کل شیء زوجه. یه زوجیت تکوینی داریم، یه زوجیت اعتباری. در باب نکاح به لحاظ آثاری که هست که من جمله اولاد باشه اینها، یک زوجیت اعتباری است، علقه زوجیت تو وعاء اعتبار. اصلا توش پول مطرح نیست، نه عوض است نه شبه العوضه. این توضیحش کران گذر. اونی که شما در نکاح انجام میدید ایجاد علقه زوجیت بین زن و مرده، این حقیقت نکاح. عرض کردم طبق تصوری که ما داریم مهریه تحلیل شرطه، حکم شرط داره. شرطه، طرفین نیست، طرفینش نیست. طرفین عقد یعنی ایقا، یعنی ایجاب و قبول برای علقه زوجیت. وقت مهر میشه جزء شروط. این مطلب اضافه بر این که این نکته که الان عرض میکنم در روایات در باب متعه هم آمده، در روایات متعه تصریح شده لابد فی المتعه من شرط معلوم الى اجل معلوم. اونجا تعبیر شرط شده. حالا اگر هست این دستگاه هست در بیارین. این روایاتش هم چند تا روایاتی به نظرم صحیح هم توش داره، بیش از یکی. لابد فی المتعه من اجل معلوم، من شرط معلوم الا اجل معلوم. شرط معلوم مراد مهره، یعنی یکی از قوام اساسی در باب عقد متعه ازدواج موقت این است که مهرش معلوم باشه، زمانش هم معلوم باشه. این اگر این روایات رو ما قبول که ظاهرا قابل قبول، اگه بخونید چند تا روایت هم بخونید برای تبرک، این معلوم میشه که ماهیت مهر ماهیت شرطه، اصلا رکن عقد نیست، طرفین عقد نیست، نه عوض است و نه شبه العوض که در عبارت ما هم. و این توضیح رو عرض کردیم اولین باری که کلمه عوض آمده در کتاب مبسوط شیخ طوسیه، و عرض کردیم عبارات شیخ طوسی در اصحاب ما خیلی تأثیر گذاره. سنی ها هم به خاطر آیه مبارکه و این امرأتون و وهبت نفس آل نبی، وقت مراد از وهبت یعنی زن بیاد بدون مهر به اصطلاح، لذا ممکن از خصائص خودش رو بدون مهر گفتن. این از این معلوم میشه که اگر مهر باشه عوضه، چون وهبت آمده و این امرأتون. سنی ها از آیه مبارکه این امرأتون وهبت نفس آل نبی فهمیدن که مهر به منزله عوضه، چون اگر مهر نگرف گفت وهبت، پس اگر گرف عوضه. این اصطلاح از کتاب مبسوط شروع شد. بعدها اصحاب ما دیدن که این نمیشه که عوض باشه، که خرید و فروش نیست در اونجا، لذا اصطلاح رو عوض کرده شد شبه العوض. لذا اینجا بین ناینی عقود معاوضیه و ما یشبه ها، این عبارت روشن شد. ریشه های این ذهنیت روشن شد و واضح شد که این ذهنیت کلن قابل قبول نیست، نه عوض نه چه مهر عوض. بله، مهر عبارت شرطه، شرطی میکنه که در مقابل این باشه و توضیحاتش هم سابقا عرض کردیم که اون شرط هم باید داره خصوصیتی باشه. و ما یشبه ها که نکاح قرزم بلا
استفسار
نه بیش از استفسار باید باشه، در کافی هم منظم هست چند تا روایته، نه استفسار که من نداره که شاید شیخ در تحذیب بله اما استفسار
مسمى داره
عجله
داره الا به امرن عجل مسمى و اجر مسمى،
این هم داره، شرط مسمى هم داره، شرط معلوم هم داره، شیء معلوم هم داره، شرط معلوم هم داره، اجر معلوم هم داره. ببینیم بقیه روایتش اونجا من شرط دیدم نه استفسار دارم نیم، مسترش تو ذهنم نیست، متن روایت تو ذهنم اما مسترش تو ذهنم نیست. و جامع اوها، اون عنوان جامع، عنوان کلی، عنوان کلی این عقود، ما یحتاج الى اخذ و عطاء من کل منهما فیتوقف علی الالزام و الالتزام من الطرفین. این تعبیر الزام و التزام ایشون خواستن در کلی عقود، ولا عرض کردیم در مثل بی تملیک و تملک به جای الزام و التزام ایشون گذاشتن، به حساب جای تملیک الزام گذاشتن، به جای تملک التزام. و قسمان یتزمن الاعطا من طرف و الاخذ من طرف آخر، چون این بحث تقسیم عقود رو در کلام شیخ هم خواهد آمد، اما چون ناینی همچین واضح تر با عنوان مقدمه گفته، گفتیم عبارت ناینی رو بخوریم عبارت شیخ سریعا کلهبه و رهن و صلح المهاباتی، یعنی صلحی که برای اسقاط، صالح تو که برای مثل که چیزی نخواد، لمیه صالح تو کل کتاب به کذا، این صلح معاوضی است. یه دفعه نه میگه من احتمال دارم، میگه اینه من به شما مثلا مصالحه کردم به فلان چیز، شما مونو ببخشید منم میبرم، این صلح. و قسمان لا یتزمن و اعطاءن و اخذن، بله انما یفید و اباحتن او سلطنتن علی التصرف اول حفظ کل عقود الازنیه، مثل وکالت و آریه و ودیعه و اینها. ثم ان تمیز الموجب عن القابل فی القسم الاول، اونجایی که عقود سه قسم بخش، سه قسمشون به طور کلی تر در عقود معاوضیه، تارتن یکونو بالقصد و الاعتبار که قصد، و اخرى بیکونو بذاته و ذالک فی ما اضاعت القابل ما ینشئو بلفظ قبل تو. اینجا بذاته قابل غیر از موجبه، فإن اختلاف الموجب والقابل في البيع والنکاح انما هو بالاعتبار. ما به جای کلمه اعتبار گفتیم عرف، یعنی عرف در طی به اصطلاح زندگی که داشت یک طرف رو به عنوان موجب حساب کرد، یک نکته‌ای بود، مثلا در باب ازدواج نیامد گفت مرد هر چی گفت، گفت در اساس باید زن قبول بکنه، زن این رو مطلب رو به عهده بگیره که به زوجیت، نکته اونه، به لحاظ مرد نکته مشکل نداره. مثلا در باب بی چون از همون اوائل، ولو اوائل مثلا به صورت پایاپا بود، لکن مثلا هزاران ساله که به صورت به حساب بی نقدی پول یک واسطه در اون واسطه ای که در نقل و انتقال اسمش پوله، حالا در طی زمان شکل‌های مختلفه، این به این نتیجه رسیدن که اگر بشر بیاد تصرف بکنه، خود انسان تصرف در پول بکنه، اون قابل تدارکه. مثلا یک کسی، شما برین خونه یک کسی 10 درهم پولیشه بردارین، ولو قصد بکنید بگین قصدم این بود که 1 دینار به جاش بگذارم، ایشون میگه نه من نمیخوام دینار نمیخوام، خب میگه 10 درهم برمیگه، این مشکل نداره، یعنی اصولا تو پول مشکل نبود. اما اگر رفت گوسفند کسی رو برداشت، قیمتش هم مثلا فرض کن 10 درهم بود، 50 درهم گذاشت، میگه آقا اصلا من این گوسفند رو نمیخوام بفروشم، میگه خب آقا قیمتش 10 درهم این 50 درهم، میگه مثلا نمیخوام بفروشم، اصلا نمیخوام گوسفند بفروشم.
تو خود پولم تصرف کردن عین مشکل داره.
ببینید در خود پول قبول دارم، اما استثناست، مثلا 10 درهم بردار میگه آقا من این 10 درهم نیست، تو اگه 10000 درهم بزنی این 10 تا، چون مال مرحوم جدم مثلا به پدرم در وقت تولدش هدیه دادیم و نگه داشتیم برای تبرک، میشه، نمیخوام بگم نمیشه، تو درهم هم میشه خصوصیت، اما این خصوصیت در مثل درهم کمه، نمیخوام بگم هست نیست، اما در مثل کالا زیاده، در مثل کالا، میگه آقا اصلا نمیخوام فرش بفروشم، میگه آقا این فرش تو بازار الان موجوده قیمتش اینقدره، من 5 میگه باشه قیمت نمیخوام برم فرش بخرم، میخوام این فرشم بفروشم. در کالا این زیاده و لذا یک ارتکاز عرفی شد که کسی که صاحب کالاست اون ایجاب بکنه، اون تملیک بکنه. این سرش اینه، اینی که ایشون میگن بل اعتبار یعنی بل عرف، یعنی به عادت. عرف به این جاری شد مثلا در باب ولو در باب ازدواج علقه زوجیت، نسبت علقه زوجیت به کل من از زوج و زوجه علی حد واحد، لکن عرف به این آمد. اینی که ایشون میفرماید بله لان اختلاف الموجب و القابل فی البیع و نکاح انما هو بالاعتبار، اعتبار به این معنا یعنی عرفی شد، ذاتی نیست، یک امر عرفی شد. فان العرف والعاده بناهم علی ان الزوج معطیه نفس حال زوج، عرض کردم مناشئش و زوج یقبل الزوجیه و یعطی المهر بدلا عن اعطاها، این بدلیت قبول نکرد. و بناهم علی ان مالک العروس یا عروس که عبارت از کالا باشه، عروس یعنی کالا، کسی که کالا دستشه این میشه موجب. و مالک الثمن، البته عرض کردم در دنیای اقتصاد همین الانش هم اصلا بعضی از قوانینی که الان هست شرط میکنن در بیع که حتما باید پول باشه، اگر پول نباشه حکمش عوض میشه، پایا پا یا کالا به کالا رو، یا به قول عربا مقایزه. مقایزه الان در لغت عربی معاصر همین کالا به کالاست، میم است و قاف و الف و یا و ضاد اقتصاد، مقایزه این به معنای کالا به کالاست، معامله هو از ثمن. و ایلا کان کل من العوزن عروزن او ثمنن فمن قصده، عرض کردیم این اگر نقد باشه که واضحه قابل، اگر نقدم نباشه اینا یه بنایی گذاشتن، اون کسی که ابتداعا تملیک میکنه قصد تملیک مالی من غیرهی به عوزن فهوال بایه، و من قصد تملک مال غیرهی به عوزن فهوال مشتری. عرض کردیم اختلاف ما با آیان تملیک مالی به ازاء تملک مال، اینه اینو اضافه نکردن. فإن الموجب والقابل في عقود المعاوضه كل منهما ينشأ امرين، این مطلبی که ایشون بود ما یه مفصل شرح دادیم و توضیح دادیم دیگه تکرار نمی‌کنیم، احدهما بالمطابقه و ثانیهما بالالتزام. من این رو یک روز اصلا مفصلا شرح دادم که در مثل موجب و قابل و در جهات دیگه ما یه نکته‌ای هست که حالا من خودم گفتم نمی‌دونیم چجوری تعبیر بکنیم، یکی هست که سوق کلام برونه، مصب به کلام برونه، یه چیزی هم هست که در درجه دوم قرار میگیره، حالا میشه اسمش صریح و کنایه گذاشت، میشه اسمش استقلالی و تبعی گذاشت، میشه که اسمش اصلی و فرعی گذاشت، میشه که اسمش استدلالی و استقلالی و ضمنی گذاشت، میشه که اسمش مثلا حقیقت و مجاز گذاشت، میشه که اسمش اولی و ثانی. ما به ذهنمون بیشتر این آمد، یعنی به عبارت اخرى ایشون تعبیر ایشون مطابقه و التزامه، این همون اصطلاح منطقیه، دلالت تطابقی و التزامی، در حقیقت نیست، مطابقه و التزام نیست، نکتهش مال مطابقه و التزام نیست، نکتهش اینه که مصب به کلام، یعنی وقتی میگه بعتو که هادل کتاب به معت تومان یا بعتو که هادل کتاب در مقابل پتو، مصب به کلامش تملیکه، لکن در این حال تملک هم هست، اون من توضیح دادم. حالا ببینید مرحوم نایمی تعبیر مطابقه و التزام کرد، من تعبیر بیشتر گرفتم به اولی و ثانوی، الان شاید در لغت غربی بیشتر به مباشر و غیر مباشر، مستقیم و غیر مستقیم.
تضمن هم
هست، حالا میشه شما تضمن بگیم مطابق، میگم حالا مطلب رو مراد مطلب من واضح شد، اصطلاح را چیکارش بکنیم شما دیگه خودتون. مثلا مرحوم نایلی مطابقه و التزام گرفت، به ذهن ایشون هم دیگه مطابقه و تضمن بگیریم، استقلال و ضمنی، در عبارت سنهوری ضمنی بود، کلمه ضمنی بود، مباشر و غیر مباشر، عربا بیشتر مباشر، ما به فارسی مستقیم و غیر مستقیم. پس اونی که مستقیم تملیکه، اونی که غیر مستقیم توش هست تملکه.
اصیل و غیر اصیل.
حالا اصیل و چی اسمشو بگذاریم و عرض کردیم این اختصاص به اینجا نداره. تو مثل فرق لا صلات الا به طهور یا لا صلات الا الی القبله ولا تصلی الا الی القبله، هر دو رو داریم. لا احرام الا من المواقید، لا تحرم الا من المواقید. یکی گاهی لا تحرم، عرض کردیم فرق این دوتا اینه، لا احرام اون دلالت مباشر نفی احرامه، اما طبعا چی میگه؟ یعنی این کار نکن. حالا که احرام نیست چرا این کار میکنه؟ توش تکلیف طبعا، حالا یا مطابقتا و التزاما، مطابقتا و تزامنا. عرض کردم این یک، حالا من خود منم هنوز خیلی گیر دارم، من بیشتر نظرم مباشر و غیر مباشر مستقیم، اون سوق کلام، اون نظر اولی، نظر اولی رو تملیکه، نظر ثانویش روی تملکه. توی قبول به عکسه، نظر اولیش رو تملکه، ثانویش رو. ولذا به تعبیر ایشون کل منهما یشتمل بر ایجاب و قبول، لکن در ایجاب تملیک اولیه، قبول ثانوی یا ضمنیه. در قبول تملک اولیه، اون یکیش ثانویه. فرقش اینه، فرق نکته دید. ایشون اسمش بشه احد هما بالمطابقه و ثانی هما بالالتزام، حالی اسمش شما رو خواست. فل موجب ینقلو ما لهو الى ملک المشتری مطابقتا، که من اسمش هم اولی یا مباشر، و یتملک مال المشتری عوضا عن ماله. حالا خوب شد کلمه عوض آورد، باید ایشون عادتا این طور به ازا تملک مال المشتری، یملک به ازا تملیک، دقیق فرموندی؟ یعنی این تملیک مجانی نیست، یه تملیکیست به ازا تملک. ما این از اون اول تعریف به کرارن عرض کردیم، این آن که انشاء و تملیک این به عوضن به نظر ما کامل نیست، انشاء و تملیک این به ازا تملک العوض، این ازا داره. اینه که ایشون خیال میکنن دوتا باشه، یکی تملیک یکی تملک، نه، این دوتا با همدیگه ارتباط دارن. عقد حقیقتش ارتباط این دوتا، اون نکته ای که در عقده تملیک در مقابل تملکه، اونی هم که قابل انجام میده تملک در ازاء تملیک مقابله. پس در هر کدوم از هر کدوم تملیک و تملک هست، لکن به نحو ازا و مقابل بودن. حالا این عبارت از ناینی در میدونه. و یتملک و مال المشتری عوضن ان مالهی التزامن، ایشون دلالت التزامی گره. شما بفهمید کنایتن، لازمن، بفهمید زمنن، طبعن، مثلا ثانویان، حالا همجور که میخواییم فرضش بکنین. ولقابلو به عکس لاک، قابل در حقیقت عکس. و علا حالا فلولم یکن هناک، حالا این مقدمه رو چین که چی نتیجه بگیره؟ همیشه باید قبول بعد از ایجاب باشه. روشن شد؟ فلولم یکن، این شرح مطلب رو هم از عبارت ایروانی سابقا عرض کردیم، لکن ایروانی قبول نکرد. ایروانی گفت یک معنای قبول این است، قبول باید جایی بیاد که یک انشایی شده، یک اعتباری شده، اعتبار نشده قبول نمیشه بیاد. این یک معنا. دو، قبول نسبتش با ایجاب مثل کسر و انکساره، اگر کسر نباشه انکسار معنا نداره، اگر ایجاب نباشه قبول معنا نداره. این دو تا معنا بود که در عبارت ایروانی گذشت و هر دو رو ایروانی درک کرد. محبوب آینایینی رو قبول داره، چون دیگه خب در ذهن بود، چون در همون وقت گفتم عبارت ایروانی رو بخونیم، نظرم بود در همون عبارت ناینی، لکن گذاشیم اینجا که اقسام و عقوده بذارون که بعد مثلا که از اولم قطعی نبود که بعد بخونیم، بعدیم حالا که اقسام و عقود مرحوم شیخ دارن بخونیم. فلولم یکن، ببینید هناکه لفظون یدل علا نحو القصد کما اذا انشأ کل منهما به لفظ شرعیتو، حالا اگر نبود مثل شرعیتو، فنقول المقدم هو الموجب، اونی که اول میگه. ما عرض کردیم مشکل منحوشه خواهد، عقد از دوتا موجب نمیشه، دلیلی برش نیست. والمتأخر هو المشتری، ولو اشتبه او تقارنه و قلنا به صحتی فلا یترت، اگر اثر بر عنوان مشتری باشه بار نمیشه.
مثلا چند جلسه قبل فهمیدی که هر دو تا ایجاب کنن عرفن به این صرف میکنه، ولی هر دو تا قبول کنن صرف نمیکنه و هر دو ایجاب رو قبول کردیم.
هر دو ایجاب بحث قبول مطرح نکردیم. بله، اما بحث این که هر دو قبول بکنم مطرح نشد. و اما بله فلا یترتب الاثر خاص و اما فی صلح المعاوضی. خب شما در اینجا اینو گفتین در صلح معاوضی، عرض کردیم میگه صالح تو کل کتاب به 200 تومان یا صالح تو کل کتاب به پتو، یعنی چون عرض کردیم بعضی ها معتقدن صلح اصولا یک عقد مستقلیه، ادعای معتقدن که صلح مستقل نیست، تابع اون اثری است که براش باعث میشه. دقت کردین؟ اگر اثر صلح این باشه نقل و انتقال مال بشه بیه، اگر اثر صلح نقل منافع باشه اجاره است. صالح تو که الان تجلس فیات تسکن هاده دار به کذا، این صالح تو کهش میشه اجاره. یا به عبارت دیگر، حالا مثلا عبارت صلح یک نوع عقدی است که شارع قرار داده در یک حد محدود برای اینکه شما بعضی از اقسام عقود که دارای شکل معین و شرایط معینن اونا را انجام بدین بدون اون شرایط. مثل بقول مثلا تو جاده که پارکینگ قرار نه بخواین بزنین کنار که به حیثی که مثلا در باب بی باید علم به عوضین باشه، شما میخواین همون بی انجام بدون بدون عوضین. صلح اینو عقد اینجوری است. البته باز این هم شکل قواعدی داره. صلح قرار داده شده یک نوع فرار شما از بی، یک جایی میخواییم بی انجام بدین، نقل و انتقال این بکنین، خود دقت کنین، لکن مقید به اون شرایط نشین. میگن اینجا شارع صلح برات آورده. مثلا میگه آقای مجموعه 5 تا کتابه، صالح تو که بین، یادم نجف خدا رحمتش کنه آقایی که حراجی که میرن مثلا 4 تا 5 تا میگن 5 6 تا کتاب بازم نمیکرد که اینا داخلش مثلا چاپ فلان، میگه بدم گفت صالح تو که به کذا. این همون بیعه، اما اون شرطش که علم به عوضین برداشته، این هم در یک از صلح جائز بین المسلمین الا صلحا اهل حراما او حرم حلالا. این یک نوع ولذا صلح خودش هیچی نداره، صلح یا بیع یا اجاره است یا هبه است، صلح ما یه جور عقدی است که اگر اون شرایط توش نباشه میخواد این کار رو انجام بده.
شاید
تسالم، ها این اون انشاء تسالم عقد مستقلی گرفتن. مرحوم ناینی میفهم و اما فی صلح المعاوضی فتفاوت بینهما، بین مصالح و متصالح، مصالح رو ایجاب بگیریم متصالح رو قبول. لا یمکن الا به ان ینشا احدهما عنوان از صلح، بگه صالح تو که، دومی هم نگه صالح تو که، والآخرا قبول ذلک العنوان، یا قبوله به نصب بکنید مفعول ینشا باشه، والآخرا قبول ذلک العنوان، لان کلا منهما ینشا المسالمت والمصالحت على امر، فإذا لم ينشأ أحدهما بلفظ القبول فلا يرتبط إنشاء أحدهما بإنشاء الآخر و يسير كل من الإنشاءين إيقاعا مستقلا. ان شاء الله خواهد آمد در شرح عبارتشه. مرحوم ناینی نظر مبارکشون این است که در باب صلح نمیشه هر دو بگن صالح تو که، یکی صالح تو که بگه، یکی قبل تو بگه، یکی بگه صالح تو که الکتاب بکرد این مجموعه کتاب، یکی بگه قبل تو. چرا؟ چون این باب مصاحبه یا مصالحه، انشاء مصاحبه مصالحه به این است که یکی قبول اون صلح بکنه، اما اگر اینم گفت صالح تو که، دو تا انشاء مستقلن، دو تا صلح مستقلن، ربطی به هم نداره. این خلاصه نظر مبارک ایشون. ایشون تعبیری که آوردن مصاحبه، مصالحه و مصالحه، باب مفاعله رو آوردن. لکن ما عرض کردیم بعید نیست باب صلح باب تفاعل باشه نه مفاعله. این ما او الفاظ خیلی تأکید میکنیم رو نکات فنیشه، چون عرض کردیم باب مفاعله و باب تفاعل هر دو دلالت میکنن که طرفین قیام به عمل کردن. خوب دقت کنیم، لکن در باب مفاعله یک نکته هست، احدهما اول شروع کرد ثانیهما جوابش داد، این باب مفاعله است، و باز دفعه بعدی اون یکی، این اصطلاحا مفاعله میگه. اما باب تفاعل هر دو را همزمان میبینه، مثلا مضاربه، ضارب زید و امرن، مضاربه به این معنی است که اول زید زد مثلا زد تو گوشش، اونم زد تو شکمش، بعد امر زد، باز این زد. ببینید این اصطلاحا در لغت عرب باب مفاعله میبینن. و اما اگر فرض بر اینه که میخواد این حکایتو بکنه، مثلا زد داره تو صورت او میزنه، اونم داره تو شکمش، این حالت هر دو دارن میزنن، هم این داره میزنه هم اون داره میزنه، این حالت رو بخواد حکایت بکنه میگه تزاره به زیدون و امرون، نمیگه زاره به زیدون و امرون. وقت این نکته فنی اینه. مرحوم ناینی این نکته رو در نظر گرفته، من نمیدونم ایشون نسبت بدم. ایشون میگه در باب مصالحه انشاء مصالحه است. یعنی اگر انشاء مصالحه شد، یعنی یکیش انشاء صلح میکنه، یکی دیگه بازم اونم قبول اونو میکنه، قبول اونو. اما من فکر میکنم، خود من عرض میکنم، فکر میکنم در باب صلح انشاء تصالحه نه انشاء مصالحه. اون چیزی که انشاء میکنه کلون انشاءه، و این حالتی که هست این حالت، یعنی این عقد به این معناست، این هم داره صلح میکنه اونم داره صلح میکنه. وقت اگر این شد هر دو به لفظ صالح تو که بگن اشکال نداره. من میخوام اینو عرض بکنم، در مطالب قانونی الفاظ رو به دقت به کار ببرین. ما در بحث تعاون بر اسم عرض کردیم، تعاون بر بر و تقوا عرض کردیم، در لغت عرب اون یعنی کمک. اگر این کمک رو یکی میکنه میگن اعانه، اگر این کمک رو دوتایی میکنن، یکی اول میکنه بعد دیگری میکنه، میگن آونه. اگر این کمک رو همزمان میکنن میگن تعاونه. دقت کنید، پس یک باب افعال داریم. و لذا این اشکالی که از علمای ما مثل صاحب جواهر و دیگران و آقای خویی لذا مثل آقای خویی مرحوم صاحب جواهر اینا که اشکال میکنن، میگن اون چه که حرام است تعاون بر اسم حرامه، اون چه که در عبارت فقه آمده اعانه بر اسم. این اشکال اگه شیده باشین که تعاون بر اسم حرامه نه اعانه بر اسم، مثل آقای خوی میگن اعانه بر اسم حرام نیست. این در جواهر هم داره،
یعنی در صلح قابل نمیخواد،
نه دیگه قابل، هر دو مصالح ایجاده، یعنی اگر صلح همزمان بشه اشکال نداره،
مثل این شاش قابلش که
اینجا قابل نمیخواد، هر دو اشکال صلح میکنه. یعنی اون چی که الان لطیفه، نکته لطافتش روشن شد، ایشون کلمه مسالمه و مصالحه آورده. بنده فکر میکنم در باب صلح تصالحه نه مسالمه، تصالمه. دو تا هر دو راضی هستن، هر دو ایقاع صلح میکنن.
دو تا
ایقاع قابلش چی؟ نمیخواد ایقاع، نمیخواد قابل باشه، عقد میشه.
دو تا
ایقاع مستقل نیست، دو تا ایقاع مربوطه به همه، در زمان واحد مربوطه
برای همه. بی برای بی هم نمیکنه،
در بی دو تا قاب در بی هم هست، اما یکی چون کارش تملک، یکی تملیک، فرق میکنه. اینجا نمیخواد تملیک و تملک باشه، هر دو مصالح ایقاع میکنن. علی حال مرحوم آقای ناینی قدس الله سره، من فکر میکنم، عرض میکنم، این نسبت به مرحوم ناینی نمیدم، ایشون فرق گذاشته باشن بین مصالحه و تصالح، باب مفاعله و تفاعل در نظر. اینو من به ایشان نسبت نمیدم، الان خوب دقت بکنید، من به ایشان نسبت نمیدم، اما انصاف قصه این طوره، مصالحه غیر از تصالحه. مصالحه که ایشون فرمودن حق با ایشون، اگر مصالحه باشه یکی ایقاع صلح میکنه دیگری قبولش میکنه، اما اگر تصالح یعنی کلون ایقاع صلح میکنه، لکن دوتا ایقاعی که به هم مربوطن، این در باب مصالحه کافیه. این بگه صالح تو که، اونم بگه صالح تو که، ظاهرم فکر میکنم این دومی صحیح تر باشه. و صلی الله علی محمد و آله.